أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. فرض رو بنده بر این گذاشتم که عزیزان که مخاطب این بحث هستن مرحوم آیت الله نجفی اصفهانی رو در ابعاد مختلف حرکتشون و تفکرشون می شناسن و به حمد الله بحث هایی که صبح تا حالا شد کمک می کنه که این بحث ما تا حدی عقیم نماند. بنابراین بود که متن بحث من در خدمت عزیزان قرار گرفته باشد و من شرح بدم که ظاهرا نشده است که زیراکس کنم. میخونم به امید اینکه بتونم بحث را تمام کنم و احتمالا خیلی مختصر بشه شرح دادم. همطور که مستحضر بودید یکی از مبدعان حضور تاریخ ساز ولایت فقیه مرحوم آیت الله نجفی اصفهانی. تئوری ولایت فقیه همطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند یه چیزی با عین اسلام، اما اینکه تاریخ سازی بشه باش بکنیم این یه تئوری است با یه شخصیت. متن من اینجوری شروع میشه: الطاف خاص الهی در زمان غیبت به علمای دین، حاکمیت و زعامت بر جامعه اسلامی در زمان غیبت به اذن الهی بر فقها واجب کفایی است و ائمه معصومین علیهم السلام فقها را بر جامعه اسلامی حاکم کردند و بران فقیهی که در خود توانایی اداره جامعه میابد واجب است به میدان آید. به حمدالله بحثای صبح آیت الله کعبی خیلی خوب بود که این مسئله مبنای دینیش، حالا چه به شکل حسبیه یا به شکل غیر حسبیه، بحث شد و لازمه که ما بدونیم پشوانه این نوع حرکت چه مبنایی است. و اون نمیتواند از زیر بار آن مسئولیت شانه خالی کند. اینا را به حمدالله عزیزان میدونن، عذرم میخوام من تاکید میکنم، چون اساسی است. یعنی ما یه حرکت تاریخی مرحوم آیت الله نجفی را منقطع از یک فکر و فرهنگ اگه مطالعه کنیم همین مصیبت هاست که روشن فکرهای ما گرفتار شدن. نه اصلا این حرفا نیست. واجب کفایی که خودتون بهتر میدونید، یعنی اگر کفایت نبود که کسی دیگه انجام داد برش واجبه. اینه که نمیتونه شب بخوابد حتی. بله، واجب کفایی است. هرچند کار به خودی خود مشکل باشه، زیرا خداوند در این امر به ما آنها مدد خاص میرساند. یه جمله از حضرت رضا علیه السلام در تحف العقول هست. اصل این صحبت را حضرت رضا در رابطه با خود امام معصوم کردند، ولی به تبعش از خود سیاق معلومه که توسعه داره. حضرت میفرمان که ان العبد اذا اختاره الله لامور عبادهی شرح صدره. اگه خداوند اراده کرد که بندگی را برای اصلاح امور خودش انتخاب کنه شرح صدره. دوباره من شرمندم که باید تکرار کنم. ببینید، اول مبنای این که مرحوم آیت الله نجفی اصفهانی یا حضرت امام یا مقام معظم رهبری اینا یه چیز رو اول شک دادن در جان خودشون که به عهدشان است که به میدان بیان، یعنی خداوند بر این بنده گذاشته است این وظیفه را. حالا با این دید شما میگوید این همه شجاعت از کجا؟ این همه شجاعت را اینا خیلی بهتر از امثال من این روایات را میشناسند و بر اساس این روایات به میدان میان. حضرت میفرمان اگر که خداوند اراده کرد که بنده ای را برای امور خودش به صحنه بیاره، شرح صدره فلم یعی بعده به جواب ولم تجد فیه غیر سوا. دیگه این آدم اینقدر توانایی خدا درش ایجاد میکنه که نسبت به هیچ نیازی ناتوان نیست. و چی؟ ولم تجد فیه غیر سوا. دیگه اینا میبینه انگار تمام حرکات و سکناتش عین صحت است. من به دوستان جوان عرض میکنم گاهی برادون سوال میشه که آخه یعنی چی؟ خداوند مقام معظم رهبری را در این تاریخ معاصر میاره به صحنه. شما میبینید عجیب، هر چی حرف میزنه انگار همون حقی است که این زمان نیاز داره. این پشوانه روایی داره، میفرماد که ولم تجد فیه غیر سوا فهو موفق مسدد معید. میگه این آدم دیگه آدمی است که موفق است در امورش، محکم است در حرکتش و معید است به تأیید الهی. این مقدمه را از اون جهت عرض کردم که جایگاه دینی عقیدتی یه حرکت امثال آیت الله نجفی رو باید ما بشناسیم. بحثای تاریخی ریشه برای علما ریشه دینی داره. نکته دومی که بنده در بحثم دارم اینه که برکات دینداری فقط در ذیل حاکمیت ولایت اولیاء الهی ارزش داره. یعنی ساختار این که شما میبینین امثال آیت الله نجفی اصفهانی یا حضرت امام اینا به جد میان به میدان، اینه که یک ساختار مبنایی رو در متون دینی داریم. من یه نمونه روایش رو میارم. این روایت جالب است که ابن عباس ناقلش است، یعنی اهل سنت هم این را میشناسن. شخصی خدمت ابن عباس میگه شخص اومد خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سوال کرد که راه سعادت چیه. خوب اگه میتونستیم بحث کنیم این رو، خیلی بحثای اجتماعی سیاسی علما تفسیر درست ازش میشد. حضرت پیامبر میفرمان فولدی بعثنی بالحق لا سلیت الف آمین. قسم به خدا اگر 100,000 سال نماز بخونی و صمت الف آمین و حججت الف آمین، ملاحظه میکنید میرین میفرمان اگر که 100,000 سال روزه بگیری، 1,000 سال حج بری، 1,000 سال جنگ کنی، 1,000 سال 1,000 تا برده آزاد کنی، قرأت تورات و الانجیل و زبور و الفرقان، همه اینا را بخونی، همه انبیا را ملاقات کنی، با اونا بندگی کنی، با 1,000 پیامبر در کنار اونها بجنگی، بعد میفرمان که ولم یکن فی قلبک حب علی و اولادهی ادخلک الله النار مع المنافقین. فرمان نه، اگه همه این کار رو هم بکنی، اگر حاکمیت امام معصوم رو ولایت، حب اینجا میدونید که عالی ترین گرایش است، یکی از شؤونات حب تبعیت و اطاعت است. سیاق روایاتمون اینا میگه، میگن که اگر تو این حب با نداری تو نمیتونی به جایی برسی. میخوام از این نتیجه بگیرم، این جهتگیری کلی علمای ما اینه که باید این ولایت حضرت حق در ذیل ولایت امام معصوم به صحنه بیاد. حالا چی میشه نتیجهش؟ حالا میگه دیگه جهتگیری کلی درست باشه. حالا اومد ما در جزئیات خطا کردی، چیزی نیست. من میخونم این تیکه روایت ها، بعد میخوام تحلیل کنیم چرا مرحوم آیت الله نجفی اینا میبینین در کلیت اینقدر جسورن، دل واپس مسائل جزئی نیستن. که یاد دونست که وقت حضرت امام انقلاب رو به پا کردن، بعضی آدم های ساده میگفتن آقا کوی انقلاب اسلامی، کوی انقلاب علوی، که فلانجا مثلا یه ظلمی شده است یا هنوز مشروب فروش هست. این ندیدن جهتگیری کلی نمیذاره که انقلاب هایی مثل انقلاب های آیت الله نجفی تاریخی بشه. و اونایی که نفهمیدن این جهتگیری کلی رو، دیدیم که دست و پاشون رو گم کردن. من یه نمونه که خودم صحنه بچه ها قبل از انقلاب اومد، خب شاه اینقدر اذیت میکرد، رفتن خونه آقای شریعت مداری به عنوان این که آقا شما هم بالاخره یه کاری بکنید اینا. ساواک تحلیل من اینه که برای این که آقای شریعت مداری رو بزرگ کنه، دلیلش هم اسنادی که بعد پیدا شد که ایشون بالاخره ارتباط داشت با ساواک، دیدین دیگه اون کتاب آقای روحانی رو. بعد میبینید که اومد و یکی از بچه ها رو، آقای کشانی خدا رحمتش کنه، از رفقای خود ما بود. بعد یه مرد آقای شریعت مداری گفت آقا نمیشه، من که نیستم. این فرق آقای شریعت مداری و آیت الله نجفی و حضرت امام تو اینجاست. این روایت خوندم که گفتیم میگن چی؟ میگن که اگر که ذیل ولایت امیرالمومنین و حب امیرالمومنین نباشی هیچ عبادتی به درد نمیخوره. حالا این روایت هم که همه میخونن، ولی نمیدونم درست ما تحلیل میکنیم یا نه، بلد این روایت ها. پیامبر میفرماد حب و علی حسنه و لا یزر معها سیئه و بغض و علی سیئه لا ینفع معها حسنه. میگه اگه جهتگیری، معنیش که مشخصه، میگه اگه جهتگیری درست بود، حالا چند تا خطا کردی، مرشد اینه یه جور معنی میکنن که انگار مثلا عرقم بخوره همطوری میره بهش. نه بابا، اگه جهتگیری درست بود یه سری خطاها واقع میشه توی حرکتهای بزرگ. ما اون وسعت و جهتگیری که باید رجوع به امام معصوم باشد را در یه نهضت اسب بگیریم و طبیعیست که این مسائل پیش میاد. همینجا اصفهان خودمون به اسم بند جیم اومدن شبانه باغ مردم و درختاش ته بریدند و گفتن آقا شامل بند جیم. خب حضرت امام اینا را میفهمیدن، صف پاش با میسدن. خودم دیدید، بنده خودم نامه را خوندم که یکی از آقایون به حضرت امام نوشته بودن که آقا این چه فایده، آ این کو انقلاب. مرحوم آیت الله مشکینی فرمودن این بند جیم ما را جیم کردن. نه، این افق گرایی خیلی چیز عجیبی است در این علما. من فرصت زیادی را میبینم برای عزیزان باید باشه در یه زمانی که این افق گرایی را بتونیم حل کنیم. بنده دیگه ناتوانی منجر شد که همین اندازه بحث کنم. وقتی زندگی دینی در ذیل ولایت اهل البیت علیهم السلام که صورت تام و تمام ولایت الهی است نباشد، عملا انسان گرفتار حاکمیت ظالمان می شود. یه کلمه اینا اینا می فهمن. و به تعبیر حضرت امام، یه تعبیر قشنگی دارن در این تعلیقاتی بر فسوس محی‌الدین، میگن که به جان در مقابل محی‌الدین، محی‌الدین معتقد است که ولایت تشریعی خیلی لازم نیست. ائمه را اینا به شدت قبول دارن به عنوان یک حقیقت قدسی عالم ملکوت و واسطه فیض و اینا، اما ولایت تشریعی را چیزش نمیدونن. برای همین هم میبینین که الان همین منجر شده است که حاکمان ظالم را روح این دین اهل سنت براش تحمل قابل تحمل است، نه قابل پذیرش. حضرت امام به محی‌الدین میگن نه اشتباه میفهمی. میگن به جان دوست که تسریع و تنسیس خلافت بر پیامبر از بزرگترین واجبات الهی بوده و تضییع این مسئله خطرناک یا بیان نکردن آن باعث تشتت و اختلال آثار نبوت و از بین رفتن آثار شریعت میشه. یعنی نمیشه که این حضور تشریعی و حیات اجتماعی سیاسی دین رو ما حاشیه بریم و خودتونم میبینین که اینا به اسلام میشه گفت مانیفست حرکت امثال آیت الله نجفی. من خودم اینا میپذیرم که اگه بگوین که پشوانه تاریخ سازی و اجتماع سازی ولایت فقیه حضرت امام حتما باید در حرکت و فکر آیت الله نجفی. شما میدونید که مرحوم نراقی بحثه ولایت فقیه، اگه بگم بخوام در دوره جدید که دوره مردم سالاریه، مرحوم نراقی در اون بحثاش در خزائنش یا بقیه کتابا میاد تدوین میکنه، یعنی به قرائت جدید تدوین میکنه، ولی اینکه حرکت نمیسازه. همین مرحوم آیت الله نجفی از خود فرمایشات آیت الله نراقی استفاده میکنه ولی تاریخ سازی میکنه. ولایت اهل بیت صورت ولایت الهی است. آیه قرآن است فلاح و هول ولی، همدون بلدید. ببینید میخوام چه نتیجه بگیریم. فلاح و هول ولی را اهل ادب میدونن، یعنی فقط ولایت مال خداست. در زیر ولایت حضرت الله فلاح و، نه فررحمان و، فلاح و هول ولی. در زیر ولایت حضرت حق صورت این ولایت، ولایت پیامبر و اهل بیت است. نیابتاً به اعتبار اینکه خود ائمه این ولایت رو برای فقهای عامل با اون خصوصیات خاصی که هم حضرت رضا می‌فرمان هم حضرت صادق، این ولایت به علما میرسه. این ولایت چه جنسی است؟ فلاح و هول ولی. الله یعنی حق به جمیع اسماء الهی. حرف ما اینجاست. شاید اون چیزی که من میترسم اما وقت عزیزان بگیرم، اگه اینو بتونم یه خود شرح بدم احساس تکلیفم کم میشه. ببینید ما چند تا اسم داریم، یا بگو چند تا خدا داریم. یه وقت اسم بگویم یا رزاق، یعنی خدایا ما رزق میخوام تو هم رزق بده. یه وقت اسم بگویم یا رحیم، یعنی حضرت حق پاداش بده. صورت خاصه لطفت را در ازای انتظار من بر بندگی تو بده. یه وقت اسم میگم یا الله. شیطان به چه دینی کافر بود؟ مگه خود قرآن میگه که کان من الکافری. میشه کسی کافر باشه واقعا در درجه ملائکه باشه؟ شیطان به فرمایش علامه طباطبایی میفرماند که نگفت که فرمود که یا ملائکت اسجدو، ای ملائکه سجده کنی، نگفت که شیطان سجده کنی. ولی چرا یقه شیطانو گرفته است میگه چرا سجده نکردی؟ فرمان به جهت اینه که خطاب به مقام است. یعنی این آقای شیطان یا خانم شیطان نمیدونم، اون در مقامی است که خطاب یا ملائکت اسجدو بهش تعلق میگیره. این اونجا چیکار داشته؟ عبادت کرده، زحمت کشیده، سلوک کرده. به قول حضرت امیرالمومنین در خطبه قاصده 6000 سال عبادت کرده، تازه معلوم نیست عبادت های زمینی به سال زمینی یا آسمانی. اول از این نگذرید که این شیطان اگر عباداتش قبول نبود، ریایی بود که نباید صعود میکرد. اگر عباداتش ریایی نبود پس چرا میگه کان من الکافری؟ چه نیاز است که ما ظاهر آیه رو عوض کنیم؟ و نه آقا، یعنی کانم کافر به الله. الله کو؟ و علم آدم الاسماء کلها، به آدم اسماء رو، اسماء کله ها یعنی چه؟ حضرت الله. اینم شد خلیفت الله. مگه قبلش نگفت از قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم؟ بعد ربک چی؟ ربک الله. میفرماد که به آدم گفتیم یا آدمی که همه اسماء رو به تو نشون دادیم، انبئهم به اسمائهم. حالا به آدم گفتن تجلی الله شو ای خلیفت الله، بعد به شیطان میگن مثل ملائکه سجده کن نمی کنه. این به چی کافر بود؟ به الله کافر بود، نه به، چون ملائکه نگفتن مگه نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ملائکه اینو گفتن. یعنی پس شیطانم تسبیح خدا را میکرده، تقدیس خدا را میکرده. یعنی میشه یک بگید عجیبه این بحث، حالا شما متونه امامو بخونید، شاید من اینجا چیزایی آوردم. میشه کسی سبوح قدوس بگه ولی عبدالله نباشه؟ بله عکسش نوا، اگه کسی بگه یا الله حتما سبوح قدوسی حضرت پروردگار قبول داره. حاصل قضیه، خیلی خسته دو نکنم، میخوام بگم که امثال آیت الله محمد تقی نجفی اصفهانی و حضرت امام و این علما معتقدند به الله و باید الله حاکم باشه. اگه الله حاکم باشه چی میشه؟ اجازه به هیچ گونه حکومتی و سخنی و فکری که در ذیل حاکمیت الله نباشد به هیچی نمیده. این که تیتر سخنرانی من هست ها، توحید زعمای دین. من نگفتم توحید علمای دین، هر عالمی زعیم نیست، زعیم اونست که الله را بخواد حاکم کنه. اگر الله را حاکم کرد، توحیدش توحید نفی هر تمدنیست غیر تمدن اسلامی. اینجا ما یه بحثی را اینجا وارد شدیم دیگه، دست که برسیم شاخصه این ولایت حاکمیت الله هست که جامع همه اسماء الهی است، ولذا خداوند در این ولایت با همه اسماء خود حاکم است و جایی برای حاکمیت غیر نمیگذارد. و روایتی آوردیم که حضرت سجاد میفرمان در اصول کافی جلده که میفرمان آخر الزمان متعمقینی پیدا میشن که سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید را برای اونا آوردن. یعنی چه؟ یعنی تجلی، عجب، یعنی برای اول مسلمان ها سوره آیه هو الاول و الاخر را برای مسلمان ها نیاوردن. چرا؟ یعنی این بالفعل میشه، یعنی در آخر الزمان الله اونچنان حاکم میشه که فعلیت تمام حاکمیت حق بر همه مناسبات عالم رو شما باش مراوضه میکنی. طبق روایت فوق، توحید اسلامی که در آخر الزمان به طور کامل ظهور میکند، موجب میکردد تا هیچ نحوه حاکمیتی در تشریع برای غیر حق نماند. و بنا به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی، آن که به تمام اسما و صفات رسیده نبوت ختمیه دارد. من آدرسش میدم، مفصلش نمیخونم، حالا آدرسش احتمالا مشکله برای عزیزان، پرینتی هست حاشیه امام بر شرح منظومه سبزواری نوشتن در صفحه 219 این هست. میفرماند و آن که طریق صفت از طریق صفت محدود و خاصی رسیده نبوت محدود پیدا میکند و از طریق همان صفتی که او رسیده مردم را به حق دعوت کند، مثل حضرت یحیی که از راه خوف رسیده بود و مردم را از راه انذار و تخفیف دعوت مینمود، و حضرت موسی و عیسی علیهم السلام از راه اسمی جامع تر از آن، تا وجود ختمی مرتبت که از تمام اوصاف و اسما به حق رسیده. چرا اینو خوندم؟ ایراد روشن فکر به امثال آیت الله نجفی تو همینجاست. میگن آقا چرا متعصبی؟ متعصبی نداره آقا، ایشون حامل ولایت ختمی مرتبت است که تمام حق را باید به صحنه بیاره، دیگه نمیشه کوتاه بیاد در مقابل هیچ تمدن و فرهنگی. حالا الحمدلله خیلی بهتر شده است، ولی اون زمان من از آقای دکتر نجفی خواهش میکنم این کاری که عزیزان میخوان شروع کنن، ما اگه انتقادایی که به حضرت آیت الله نجفی در اون زمان شد اینا آنالیز بشه، بعد یا شاید بگم اول تر بشه بعد آنالیز بشه تا چند تا چیز گیر بیاد. اولا گیر بیاد چرا ایشون نمیتونه کتابیات، چون حامل اسم الله هست در تشریع، ما اصلا تکوین اینجا نداریم. ثانیاً ما باید سازمان فکری جهانی که روبروی این تفکر ایستاده است و از عروض تا حالا دنبال کنیم، خیلی چیز خوبی به نسلمون میدیم. که آقا شما الان این جمله را شاید شنیدین اذیت هم میشه، که آقا تمامیت خواهنی مذهبی ها. این تمامیت خواه بچه اروپایی تمامیت باغ باشه احمق است. رو چه حساب کدوم اروپایی حق دارد بیاد همه حرف پیش منه؟ آقا نیست. یعنی پلورالیسم برای اروپا منطقیه. به چه معنا؟ برای که هیچ حق نیست. به قول آقای کاپلستون توی کتاب تاریخ فلسفه میگه ما 500 سال است در مکاتب از این پا به آن پا میشویم. خب چرا؟ رو چی بمونم؟ رو جان ژاک روسو بمونم؟ رو مونتسکیو بمونم؟ رو جان لاک بمونم؟ حرفه. اما ما چی؟ ما روز به روز به حقیقتی که میشناسیم ورقهای تاریخمون رو ورق میزنیم، نزدیک میشیم. این که شما میبینید اونا اتهام تمامیت خواهی براشون اتهام است و قبیح است، برای ما نیست. ما تمامیت خواهیم به این معنا که حق حاکم بشه و حق هم پیشمونه. به قول آقای باربر تو این کتاب علم دین میگه ما هیچ وقت هیچ کدوممون نگفتیم این تورا انجیلی که داریم انجیل مسلمه. رو خود انجیل آقا مسیحی است، استاد کرسی دین شناسی دانشگاه سوربن، میگه که ما هیچ اعتمادی نمیتونیم بکنیم. ولی ما چی؟ یعنی این تهمت بزرگی که میگه این اساتید تاریخ باید آنالیزش کنن که به امثال آیت الله نجفی روشن فکر را میزنن، این یک دفاع جانانه میخواد. دیدم رادیوهای بیگانه روش میمونن که آقا نه مثلا ولایت فقیه تمامیت خواست. من نمیدونم ساعت چطور شد، من میخوام از زمان نگذرم، میرستم یه خورده دیگه. بله، در زمان، بذار این دوتا نکته رو بگم، من قد از روش میخونم. در زمان غیبت باید فقها زعیم جامعه باشند، زیرا در زیر حاکمیت و اذن انسان کامل به نور الله در همه عالم حق تصرف دارن. به اذن کی؟ انسان کامل، نه به اذن نفس اماره. من به شما دستور بدم، خب شما نباید بپذیری. امر به معروف یعنی امر به معروف الهی، حق نداری نپذیری. چرا؟ بلکه من که از خودم نگفتم، منیت خودم که به تو تحمیل نکردم. و حضور تاریخی آیت الله محمد تقی نجفی اصفهانی، مشهور به آقا نجفی، در صحنه اجتماعی زمان خود بر همین مبناست. مثل مقابل که اینا را من مثال زدم، پیشنهاد میکنم کتاب حکم نافذ آقای دکتر نجفی رو دوستان بخونم. خوب جمع و جمع‌آوری شخصیت ایشون تو این کتاب خوب جمع‌آوری شده است. با ظهور هر زعیمی، این جمله رو خواهش میکنم دقت کنید، اگرم انتقاد دارین به این جمله من بد نیست انتقاد کنید. با ظهور هر زعیمی در تاریخ، اگر ملت از او تبعیت کنند، تاریخ آن ملت در شرایط خود ورق جدیدی میخورد. در دوران آیت الله با محمد باقر نجفی دورانی بود که باید به جهت شرایط خاص زمانه و اندیشه هایی که آن زعیم بزرگ در سر داشت ورقی جدید میخورد و مردم سالاری دینی و الهیات رهایی بخش و قدرت معناگرا ظهور میکرد و موجب زایش قدرت و ثروت بومی میشد، ولی به دلایل مختلفی نشد. اینجا بمونیدا و که باید نشد آنطور که باید و شاید همراهی نکردن روشن فکران و بعضی مردم سؤالی است که امروز باید بررسی بشه. شیفتگی خانواده قاجار و تحت تأثیر بودن روشن فکران آن زنمان از غرب و تمنیات غربی از دلایل مهم این عدم همراهی است. فکر میکنم جلسه از این جهت بیشتر باید کار میکرد. اون چه در ذهن آیت الله نجفی است مطابق اون چه واقع شد نیست. یه مثال ببینید، شما مثلا در زمان رنسانس خیلی شبیه، یعنی هم آهنگی دارد با همون زمانی که ملا صدرا و اینا اومدن بحثای فلسفیشونه کردن. اونا اونجا فلسفه را بحث کردن، اونا باش تونستن یه تمدنی درست کنن با اون شلختگی هایی که ما نتونستیم. ولی این انگار تو تاریخ همیشه بوده است. که اون چه در غرب واقع می شده است که غروب معنویت بوده، در شرق شروع می شده است که طلوع معنویت باشه، ولی بعضی موقع نشده. اینا جا بحث داره. با ما نظرمون است مردم سالاری دینی می تونست شروع بشه. دلیلش بعد که رحلت شما دین در رحلت آیت الله نجفی اینا نشون داد که پتانسیل بسیار زیاد بود، ولی مردم خوب بودن خیلیشون، ولی روشن فکرانی که باید بازوی آقا بودن همراهی نکردن. مثال زیاد داریم، یاد نیست وقت حضرت امام این چیز رو مهدور و دم بودن سلمان رشدی اعلام کرد، خیلی از رشد مذهبیایی ما یخت خودش نباختن، مذهبیایی که تحت تأثیر مناسبات غربی بودن ریختن به هم، ولی دیدیم که عکسش بود. اینا داستانی داره که من میخوام اینجور بحثا تمام کنم. ما شاهد من بر این که بیش از این میتونستیم حرکت کنیم همین مسئلهی که از حضرت صادق، من اینجا دو تا روایت آوردم، یکیش را ترجمهش رو میخونم. در تحف العقول صفحه 310 حضرت میفرمان فلاح لقد قرب هذا الامر ثلاث مرات فازعتموه فاخره الله والله والله ما لكم سر الا وعدوكم اعلم به منكم. میفرمان سه بار امکان حاکمیت ما بود و شما با افشا، افشا یعنی چه؟ یعنی شیفتگی به دشمن و لو دادن خود، یعنی خودباختگی در مقابل دشمن. میگه سه بار ما نمیتونستیم حاکم بودیم و شما شیعه و ارزه نداشتیم بیان به میدون. حالا این چه روحیه؟ این که عقب میفتد حرکت های تاریخی. این عرض کردم من این متن دیروز رو سایت لب المیزان گذاشتم، ولی یه وقت دوستان خواستن همون اولش عنوانش اونجا و همین هست که توحید زعمای دین به مناسبت 100مین سالگرد رحلت آیت الله. حالا یه وقت متنش رو دوستان خواستن اونجا. آخرین عرض من، همکنون که تاریخ ما نسبت به آن زمان چند ورق خورده است، الحمدلله ما خیلی اومدیم مقایسه کنیم ببینیم اگه آیت الله نجفی اگه مدرس این زمان بود خیلی تاریخ اینا نبوغ‌هایی بودن که جلوتر می بردن. حضرت امام ظهور همون علما هستن، مردم ما به حمدالله کمک کردن بهتر. حالا شما نمونهش باز می بینید که 15 خرداد امام همون امام است، اما در سال 57 فعلیت اون بالقوه ها بهتر ظهور کرد. همکنون که تاریخ ما نسبت به آن زمان چند ورق خورده و به اهداف خود نزدیکتر شده، لازم است با بازخوانی دوره مرحوم آقا نجفی و شهید مدرس و آیت الله کاشانی نسبت به قدم‌های بعدی به تأمل بنشینیم. راستی اگر روشن فکران زمان آیت الله نجفی متوجه آن توحیدی شده بودند که در ذات خود هر گونه تمدن غیر توحیدی را نفی می‌کند، دیگر به ایشان اشکال می کردن که چرا غرب را به کلی نفی می کنن و اون همه تهمت می زدن. امروز هم در شرایطی هستیم که تاریخ ما آماده ورق خوردن دیگری است و با نهضت نرم افزاری و جهاد علمی و به جا و با نهضت نرم افزاری و جهاد علمی به جای شیفتگی نسبت به تکنولوژی غربی و ایدئولوژی علم گرا بهش میگن سیانتینیسم، بر یک پارچگی علم و دین و نهضت نرم افزاری تکیه کنیم، تا نه غرب زده بمانیم و نه تمدن گریز شویم، بلکه تاریخ ساز شویم و روحی به جهان بیروح بدهیم. ما هنوز با این همه تأکید از طرف مقام معظم رهبری از تاریخ دوران سازندگی، یعنی شیفتگی به تکنولوژی، یعنی نه اتحاد بین علم و دین، در جلو نیامده ایم و هنوز زبان رهبری را نسبت به طرح تغییر کاربردی نمیفهمیم. تا با ظهور الله و نفی هر گونه تمدنی غیر از تمدن اسلامی سخنان ایشان را به کار ببریم. من به دوستان عرض کردم هنوز محکمات و متشابهات مقام معظم رهبری روشن نیست. هنوز یه دفعه فکر میکنم وقتی آقا میفرماند که علم از اون ور میفرماند بابا باید این دیواره های علم را شکست. میگن آقا این پس یعنی همین تکنولوژی. من بر همه هنوز دارم تاکید میکنم که ما هنوز از دوران سازندگی جلوتر نیمدیم. همه را نمیگم، ما اون روحی که ما انتظار داریم. بله، به امید آن میفرماد که سخنان ایشان را به کار بگیریم، تاریخ امروز خود را به تاریخ گذشته متصل کنیم که آیت الله آقا نجفی ها با نفی هر گونه تمدنی به تمدن اسلامی می اندیشند تا ولایت الهی را بر جامعیت نبوت و امامت اسلامی به ظهور آورند. به امید آن که از تلاش های بی وقفه آن مرد بزرگ در زمان خودش درس بگیریم و از خود بپرسیم او به کدام افق چشم دوخته بود که این چنین پر تلاش در صحنه تاریخ خود حاضر شده بود. ما اینا داریم ساده ازش میگذریم. دوستان از خودشون بپرسن، مثال خود حضرت امام، شما حضرت امام میبینید در 27 سالگی میشنن کتاب شرح دعای سحر مینویسن، در همان زمان شرح آداب و صلات مینویسن، اول سر و صلات مینویسن، بعد میگن چون دیدم سر و صلات سخت است آداب و صلات رو برای عوام نوشتم. خب این عوامی که امام مد نظرشون کیست که امروز تحصیل کرده های فوق لیسانس و دکترای الهیات ما بسیاری قسمت های آداب و صلات رو نمیفهمن؟ امام به چه افقی چشم دوخته است که آداب و صلاتش رو برای عوام می نویسه؟ شما عین اینه تو آیت الله نجفی میبینی که به عهده من نیست خونه بحث کنم، بحثم اینست از خود بپرسیم او به کدام افق چشم دوخته بود که این چنین پرتلاش در صحنه های تاریخ خود حاضر شد. به یک ژاپن اسلامی چشم دوخته بود یا به تمدنی که زندگی زمینی را به آسمان معنویت متصل می نمود، چیزی که روشن فکران زمان او نفهمیدند و امروز هم ما از همان نقیص رنج می بریم. باید به توحید تمدن اسلامی بیندیشیم تا با عالمان دین و هماهنگ با آنها به یک افق چشم بدوزیم. و صلی الله علی محمد و آله.